در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. به نام خداوند یکتا و بی همتا و سلام به همه شما خوبان. امروز هم چهارشنبه است و در برنامه سمت خدا در خدمت شما هستیم. اجازه میخوام که در همین گام‌های آغازین برنامه سلامی عرض کنم از طرف خودم و از طرف شما دوستان خوبم به کارشناس محترم روز چهارشنبه ها، مشاور گرانقدر سرکار خانم نیلشیزاده عزیز. سلام میکنم و وقت شما بخیر باشه انشالله.
سلام به شما و به همه خوبان خدایی که قلب و دلشون با سید الشهدا سلام الله علیه و دوباره نسیم ماه صفر اونها رو به قلب و دل خانه بیت وحی کشونده. انشاءالله همیشه با وحی الهی قلب هامون نورانی باشه.
متشکرم. دوستان محترم، تا هفته های گذشته ما بحثی رو که داشتیم در مورد تربیت دینی کودک بود و این بحث رو تا سن زیر 7 سال کودک از زبان کارشناس محترم سرکار خانم نیلشیزاده خیلی روشن و شفاف شنیدیم. سوال های شما رو پاسخ دادن، تقریبا تکمیل شد. 7 سال دوم و 7 سال سوم، اگه خاطرتون باشه این تقسیم بندی در ابتدای بحث وجود داشت، در واقع میمونه طلب شما. انشاءالله در فرصت‌های دیگه خواهش خواهیم کرد که کارشناسمون در این باره هم توضیح بدن. اما برای اینکه هم تنوعی شده باشه و در واقع مخاطب ما فقط مادرانی که فرزند 7 ساله دارند نباشند، سوال‌های بیشمار شما گواه از اون هست که مخاطبین ما به غیر از مادران، کودکان و جوانان، همه و همه در یک زمینه یک سوال مشترک و با بسامد خیلی زیاد بین سوالات دیده شده. اون هم آرامش فکر، آرامش روح و آرامش روان هست. گاهی اوقات مشغولیت‌های ما اونقدر زیاده، مشغولیت‌های فکری و ذهنی ما، افکار مخرب، افکار نادرست، این افکار ممکنه علی الظاهر به زبان هم نیان ولی در ذهن ما وجود دارن و عملکردشون رو، فعالیتشون رو در کارهای روزمره ما نشون میدن. در واقع بروزش در کارهای روزمره ما متجلی میشه. میخوایم از دست این افکار خلاص بشیم و به جاش افکار مثبت رو بنشونیم. چه کار باید بکنیم؟ امروز از زبان سرکار خانم نیلشیزاده در این باره خواهیم شنید. در قسمت دوم برنامه به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد. خواهش میکنم همراهی بفرمایید. انشالله که امروز حرفهای بسیار ارزشمندی که شاید حتی تا به حال نشنیدیم، راهکارهای ارزشمندی در مورد چگونه فکر کردن و آرامش روان از زبان سرکار خانم نیلشیزاده بشنویم. بسم الله.
سپاسگزارم. ما در حقیقت بحث تفکر رو به عنوان تفکر خلاق، تفکر مثبت به شکل‌های مختلف سعی کردیم که در مباحث مختلفمون مطرح بکنیم. اون چیزی که بین سوالات دوستان من در پیامک ها میدم و گاهی اوقات در کارگاه های آموزشی که داریم افراد خیلی مراجعه میکردن، حس کردیم که این موضوع یکی از اون مسائلیه که باید دوستان بهش بیشتر بپردازن. بین پیامک‌هایی بود که افراد میگفتن ما گاهی اوقات فکر گناه خیلی اذیتمون میکنه، احساس میکنیم که یک فکر گناه‌آلود وارد ذهنمون شده و این مدام در حقیقت مثل خوره به جان ما افتاده و داره مدام آزارمون میده. بعضی از افراد میگفتن که فکر خودکشی در ذهن ما میاد و ما فکر میکنیم که در حقیقت خود این فکر شروع کرده به آسیب زدن به دنیای زیبای درونمون و ما رو داره به سمت این فکر غلط میکشونه. بعضی از افراد اعلام میکردن که فکرهای وسواسگونه در حقیقت زمینه وسواس فکری که ما مثلا میترسیم که نکنه بچه‌مون رو از دست بدیم یا میترسیم که نکنه پدر و مادرمون رو از دست بدیم، حتی گاهی اوقات شب خوابمون درست نمیبره، چند بار بیدار میشیم چک میکنیم که مثلا طرف داره نفس میکشه. فکرهای مختلفی که بهش میگیم تفکر زائد یا فکر خوره، یعنی فکری که حقیقتش فکر نیست اما میاد فکر رو از بین میبره و آسیب میزنه. و نکته ویژه‌ش هم این هستش که دنیای درون ما رو خیلی جدی به خودش مشغول میکنه. بعضی از افراد میگفتن که ما احساس میکنیم که مثلا اگه دو نفر دارن با همدیگه حرف میزنن حتما دارن بد ما رو میگن. در حقیقت یه جورایی احساس میکنیم که ما مورد تحقیر، تمسخر و مورد آسیب زبانی و رفتاری دیگران هستیم، با اینکه از اونها چیز خاصی نمیبینیم. اما در دنیای درونمون چون احساس میکنیم که آدم بدبختی هستیم و ناشادیم، رفتارهای دیگران موجب میشه که بدون هیچ علامتی در ما ایجاد انرژی منفی بکنه و ما فکر منفی بودن خودمون رو بکنیم. یا گاهی اوقات تو تنهایی خودمون احساس میکنیم که چقدر ما آدمای بدبختی هستیم، هیچ چیزی نیست که تو زندگی ما رو بتونه خوشحال بکنه. و این فکر منفی که توی خصوصا تنهایی ها برامون ایجاد میشه به طور جدی بهمون آسیب میزنه. بعضی از افراد اعلام میکردن که ما در حقیقت این فکرها اذیتمون نمیکنه، بلکه بازخوانی خاطره ما رو اذیت میکنه، که این به شکلهای مختلف بود. افرادی که اعلام میکنن مثلا ما صحنه نامناسبی رو دیدیم، فیلم نامناسبی رو دیدیم و این تصویری که در ذهن ما ثبت شده به صورت ناخودآگاه، این تصویر میاد و در زمانهای مختلف و در مکانهای مختلف ما رو دچار هجوم قرار میده و ما حس میکنیم به عنوان یک فرد بیدفاعیم در مقابلش. گاهی اوقات حتی فرد اعلام میکنه مثلا من در نماز هستم ولی اون تصاویر نامناسب وارد ذهنم میشه و کاملا مثل یه ویروس کامپیوتری میاد دچار اختلالم میکنه. یا کسی که مثلا سفر حج رو مشرف شده میگه که مدام دچار وسواس و دچار خاطره های منفی میشم، یا حتی میل به گناه در من احس میکنم که خیلی جدیه و اینها کاملا داره به من آسیب میزنه، به خصوص در یه مکان کاملا مقدس و در یک زمان یا یک موقعیت خیلی خوب و مثبت. بعضی از افراد هم من دیدم توی حالا سنین مختلف اعلام میکنن که ما یه فکرایی در مورد خدا به ذهنمون میرسه که میترسیم از چش خدا بیافتیم. بعضی ازشون سوال میکنم که چه فکری، میگن که اینکه خدا اصلا از کجا اومده، خدا کجا زندگی میکنه، آیا کسی خدا رو به وجود آورده یا نیاورده، چیزایی از این دست. در حقیقت یه جورایی زمینه‌هایی که در رابطه با بحث‌های اعتقادیه، در مورد خدا هست، در مورد قیامت هست، در مورد انبیا هست، فکرهایی که مربوط به حیطه اعتقادات میشه و احیانا فرد دچار فکر خوره شده، یعنی یه زمینه هایی برای شک و شبهه هاش ایجاد میشه. بعضی از افراد هم که دچار در حقیقت یه جور فراموشکاری میشن، یعنی میگه که مثلا من فکرم خیلی خوبه، فکرهای مزاحم ندارم، اما فکرهای خوبم بر نمیگرده، کارهایی رو باید انجام بدم به خاطر نمیارم، روایتی رو خوندم، قرآنی رو حفظ کردم، بخشی از ادبیات خوب و شیرین کشورمون رو نسبت بهش تسلط داشتم، اما الان هر چی فکر میکنم یادم نمیاد. اینجور مراجعات رو هم به شکلهای مختلف ما داریم در مورد بحث فراموشکاری، که ما تلقیمون این هستش که همه اینها توی یک حیطه جا میگیره، همه افکاری که فکر حقیقی نیست، فکرهای کاذبه، ولی واقعا ذهن و دل رو مشغول میکنه. میخوایم توی این جلسه و جلسات آینده انشاءالله اگر عمری باقی باشه به این مباحث بپردازیم. اما در مورد این که شاید خیلی از دوستان ما سوالشون این باشه، ما باید آرامش فکر داشته باشیم یا آرامش دل؟ یکی از اون سوالات جدیه. به نظر شما کسی که نماز میخونه به کدوم یکی از این دوتا احتیاج داره؟ در حین نماز خوندن بیشتر به تمرکز فکر احتیاج داره یا حضور قلب؟
هر دو.
کدوم یکی بیشتر؟
حضور قلب.
چرا؟
تأکید روایات اینطوری بوده.
فکر میکنید فرق بین تمرکز فکر و حضور قلب چی؟ اصلا اینا دو تاست یا یکیه؟
خاطرم میاد یه بار شما گفتید وقتی ذکری رو میخواید بگید مثل اینکه به یک بچه دو ساله میخواید چیزی رو القا بکنید، عبارات رو آرام آرام و شمرده بگید، اونجور که قلب شما مثل یک بچه دو ساله اون عبارات رو کاملا بفهمه
و بتونه تکرار بکنه. در حقیقت یک نوع آموزی که میخواد کلمات رو تکرار بکنه. درسته. ما در حقیقت ببینید یکی از اون معماهای وجود ما آدم‌ها اینه که ما یه مملکت وجود داریم، دو تا پادشاه، عقل، دل. به خاطر همینم اکثر اوقات ما از خودمون ناراضیم تا وقتی که یاد نگیریم چجوری هندسه وجودمون رو زیر نور ملکوت تنظیم بکنیم. بسیاری از اوقات ما کاری رو انجام میدیم که کار خوبیه، اما دلمون برامون شکایت نامه میفرسته که من اصلا راضی نیستم، خوشحال نیستم. عقلمون میگه خیلی کارمون خوب بوده، اما دلمون میگه من که راضی نیستم، خوشم نیومد. گاهی اوقات میایم دلمون رو راضی بکنیم، عقلمون جوابمون میکنه، میگه درسته که اون کاری که دلت میخواست کردی، اما آدم عاقل این کارو میکنه، چرا این کارو کردی؟ ما مدام بین خودمون با خودمون دعواست و اگر نتونیم تکلیف این دوتا پادشاه رو روشن بکنیم، طبیعیه که این حالت دعواهای مختلف به شکلهای گوناگون بروز و ظهور پیدا بکنه. از انواع فراموشکاری ها گرفته تا بدبینی ها و سوءزن ها تا افکار منفی تا فکر گناه. اول بریم سراغ اون چیزی که شاید خیلی جدیتر باید بشه بپردازیم، اونم اینه که من میخوام همینجا دوباره اشاره بکنم به این که به نظر شما قرآن کریم که نازل شد به وجود مبارک خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله به قلب ایشون نازل شد یا به عقل ایشون؟
به قلب ایشون.
خب قلب ایشون غیر از عقلشونه؟ یکیه. در ما آدمهای عادی، ما آدمهایی که هنوز خودمون رو نشناختیم و اصطلاحاً هنوز یک دله نشدیم، دچار چنگانگی هویتیم، زمینش فراهمه برای اینکه دچار افتراق شخصیتی بشیم. اما در وجود مبارک پیامبر قلب و عقل یکیه. دل همون چیزی رو میگه که عقل میگه و عقل همون چیزی رو میگه که دل میگه. گیرنده حقیقی میشه دل. به خاطر همینم محل حقیقی ایمان دل ما آدم هاست. بعضی از افراد وقتی که دچار مشکل میشن، مثلا کسی که میگه من فکر گناه به ذهنم میاد، شاید بشه گفت این فکر گناه نیست، اصطلاحا میگیم توسن خیاله، اسب سرکشی که بالاترین درجات سیر و سلوک و رشد اخلاقی اینه که ما بتونیم خیال خودمون رو مدیریت بکنیم. چی کار کنم وقتی که یه فکر منفی وارد ذهنم میشه؟ چجوری بیرونش کنم؟ و آیا این که وارد شده من گناهکارم؟ دقیقا داریم کسانی سراغ اهل بیت علیهم السلام میان و سوال میکنن و اعلام میکنن که ما حس میکنیم منافق شدیم، ما حس میکنیم اصلا از دین خارج شدیم، و اهل بیت بهشون میگن که اشتباه کردی، همین که اومدی سراغ ما نشون دهنده که نه منافقی نه کافری، ولی با اهل بیت در حقیقت به عنوان رفرنس و منبع حقیقی چک نمی کردی این موضوع رو. جز یکی از همین موارد، موردیه که خدمت پیامبر اکرم میرسه فردی و میگه که من در حقیقت ذهنم درگیر شده، احساس میکنم که خدا وجود نداره، اگر هست کجاست، چرا من نمیبینمش، با ذهنیت‌های منفی کاملا آلوده مواجه شده. بعد حضرت دقیقا بهش میگن تو این فکر که بهت رسید فکری نبود که از درون تو باشه و تو در مقابل چنین فکری گناهکار نیستی، این فکر جز وسوسه های شیطانی بود که وارد ذهن تو شد، وارد دل تو شد و تو در حقیقت جواب او رو دادی و کنار گذاشتیش. در حقیقت این تفکر و خیالی که دل و ذهن رو هر دو رو با هم مشغول کرده، موضوع چون مربوط به عرصه ایمانه، دل مشغولی خیلی شدیدی آورده و عرصه ایمان رو داره دچار تلاطم میکنه، ولی در حقیقت چون ذهنش داره شروع میکنه دنبال استدلال بگرده که چه استدلالی باید جوابش رو بدم، در یه همچین جایگاه حضرت میگن که نه، تو در حقیقت فکرت رو و دلت رو با ایمان میتونی اصلاح بکنی و درمان بکنی. من میخوام اینجا کتاب تفکر برتر رو به دوستانمون پیشنهاد بکنم از آقای دکتر شرفی، به عنوان یکی از کتابهای خوب که ایشون نوشتن و به نوعی نشون میدن که چجوری میشه فکر انسان تو اون مدار سلامت و ویژگی های مثبت خودش قرار بگیره. تلقیمون این هستش که در چنین حالاتی اگر فرد احساس میکنه که فکر منفی اومده و داره ذهنش رو اشغال میکنه، باید سراغ اون عرصه حقیقی درون خودش بره و اون عرصه حقیقی ایمانش به خداونده. در روایتی هستش که امام صادق علیه السلام میفرمایند که هر چیزی حد و محدوده ای داره، حتی عبادات الهی، مثلا شما نماز رو که میخونی تموم که میشه خب به پایان رسید، روزه ایامش به پایان میرسه، حج ایامش به پایان میرسه، ولی اون چیزی که خداوند به کمش راضی نمیشه ذکر الهیه و خداوند از ما ذکر کثیر خواسته، یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا، یعنی خدا رو خیلی یاد بکن. ذکر الهی مانع از این میشه که این فکر خوره ها به جان انسان بیفته. که حالا من در ادامه بحث انشاءالله ذکرهای خاص رو و اینکه چجوری ما باید این ذکر رو داشته باشیم عرض میکنم.
این تردیدها ارزشمندن، یعنی همونایی که میگن شک ابتدای یقینه، یا اینکه نه باید جلوشو گرفت.
سوال خوبی کردید. ببینید، ما در حقیقت یه موقعی هستش که شک میکنیم تو عرصه اعتقاداتمون به واسطه اینکه اطلاعات و آگاهی هامون و بینش دینیمون ضعیفه. مثلا کسی در مورد قدرت شیطان دچار شک میشه، میگه نکنه شیطان خیلی کارا از دستش بر بیاد و قدرت شیطان رو معارض قدرت خدا تلقی بکنه. خب نشون دهنده اینه که آگاهیش خیلی کمه، نمیدونه که شیطان یک اخراجی از بهشت الهیه، یه کسیه که در نهایت ضعفه و علت این ضعفش هم اینه که نمیتونه خودش رو خوشبخت بکنه و خداوند به او فرصت داده تا همه بتونن از این کنکور الهی عبور بکنن. به عبارتی به زبان روایات شیطان سگ درگاه الهیه. خب وقتی من در تو با شیطان شناخت کاملی نداشته باشم، میتونه فکر من به این سمت بره که نکنه شیطان مانع از این بشه که من بتونم یک انسان موفق و خوشبختی بشم، نکنه شیطان من رو فریب بده و دین من رو بدزده، نکنه الان شیطان حضور داشته باشه. خب این آگاهی کم من مانع شده. یا کسی در مورد مثلا جن اطلاعات کم و ناقص و چه بسا غلط داشته باشه، خب طبیعی دچار اضطراب‌های بیهوده میشه، فکرای غلط بهش به ذهنش خطور میکنه. پرده کافیه مثلا به واسطه بادی تکون بخوره، میگه آهان دیدی پشتش جن بود، سر و صدایی بیاد، چیزی رو گم بکنه، فوری تقصیر جن میگذاره. نه، نشون دهنده کمی آگاهی و نداشتن بصیرت دینیه. اینجا در حقیقت ما میخوایم بگیم حتی شک واقع نشده، بلکه فقدان اون آگاهی های حقیقی موجب شده که من دچار عارضه دینی بشم. به همین دلیله که به ما یاد دادن که خداوند با عقل و دانایی و علم عبادت میشه. خرافات همیشه زمینش جهله. وقتی که من چیزی رو ندونم، زمینه این هستش که به هر دستاویزی چنگ بزنم و تلقی این باشه که اونها میتونن من رو نجات بدن. مرحله اول داناییمون رو در عرصه دینداری به حد معرفت برسونیم، یعنی بتونیم حقیقت دین رو از دانایان دیندار بگیریم، نه از هر کسی. همونجوری که ما اجازه نمیدیم مثلا نزدیک مدرسه ها دست فروش ها بیان مواد غذایی به بچه ها بفروشن، بعضی دست فروشی علمی میکنن، از یه جلسه یه کلاس گرفته به اسم عرفان های نمیدونم مثلا کاذب، از عرفان حلقه و شهود کیهانی و از اینجور چیزای بی ربط که گاهی اوقات حتی متاسفانه دکتر مهندسا سراغش میرن و دانشجوها و کسایی که عرصه علم دانشگاهی دارن و ولی عرصه علم دینیشون ضعیف هست، صرف این که احیانا کسی تونسته کاری بکنه براشون خیلی جالب میشه. یا تلقی این که مثلا حالا این انرژی های مثبت داره، میخوایم حال بینی کنیم، انرژی های معنوی و انرژی های ملکوتی رو کیهانی رو بخوایم اینجا ایجاد بکنیم، میبینید که فرد اصلا رفت وارد یه وادی دیگه ای شد. چرا؟ چون دینداریش بر اساس دین آگاهی نبود، ادبیات دینیش به اندازه‌ای بود که 4 تا کتاب دینی خونده اما ضعیف، و ولی کتاب‌های غیر دینی فوق‌العاده قوی خونده، بدون اینکه بتونه قدرت مقاومت داشته باشه و فهم دینی عمیق داشته باشه، خودش رو دچار تلاطم کرده. مثل اینکه کسی شناگری بلد نباشه خودش رو انداخته باشه وسط طوفان توی دریا. پس مرحله اول ما دینمون رو از اهلش یاد بگیریم. فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، این کلید طلایی قرآنه برای اینکه ما از کی بریم بپرسیم؟ از هر کسی که خداوند به او علم الهی رو داده، از معلمان حقیقی که اهل بیت علیهم السلام هستن و از کسانی که این علم رو به طور صحیح از اهل بیت دریافت کردن. در مرحله مسائل دینی حواسمون باشه که از دستفروش‌های دینی هرگز دینمون رو یاد نگیریم، که متاسفانه امروز خیلی کالای رایجی شده. انواع جلساتی که گفتیم به عنوان فرقه های شبه عرفانی هستش و از عرفان سرخپوستی گرفته تا عرفان های مختلف وارد میشه و دین افراد رو دچار مشکل میکنه. اما مرحله دوم در حقیقت مرحله شک هستش. بله، امکان داره کسی علم دینی داشته باشه، رفته بحث اعتقادی خودش رو کامل کرده، اطلاعات دینیش کامله، نسبت به رفتار و دستورات دینی آگاهی خوبی رو داره، اما توی یه مرحله احیانا با یه سری شبهه‌های مواجه میشه که در ذهنش شک ایجاد میکنه. میگه راستی برای چی ما باید نماز بخونیم؟ اصلا کی گفته خدا یکیه؟ شهید مطهری رحمت الله علیه جمله خیلی زیبایی رو دارن اول کتاب عدل الهیشون که روش زندگی و روش فکر کردن رو ایشون خلاصه کرده. میگه که شک خوب معبریه اما بد جایگاهیه. یعنی آفرین به تو که شک کردی،
ولی از اون عبور کن،
به شرطی که یاد بگیری با ایمنی بالا عبور کنی. یعنی یاد بگیری که بتونی به شکت غالب بشی و به یقین برسی. به خاطر همینم از ما خواستن تو مرحله ایمانمون به یقین برسیم. یعنی به یقین برس. کسی که به یقین برسه مثل کسی که یقین داره که در حقیقت الان روزه. کسی که یقین داره روزه، هر چی هم شما بهش بگی شبه، امکان داره جایی با شما همراهی کنه و بگه خیلی خوب تو دوست داری شب بدون. ولی من که یقین دارم روزه. ماجرای گالیله میشه وقتی که اعلام کرد کره زمین دور خورشید میچرخه. اربابان کلیسا بهش اعلام کردن که تو داری در حقیقت حرفی رو میزنی که خراب فهم ما از انجیل هستش، به خاطر همین تو کافری، باید جام شکران بنوشی. وقتی که جام شکران رو دید که حرف علمیش نتیجهش میشه که جام شکران بخوره، گفت نه آقا خیلی خوب، من پس میگیرم. اما نقل میکنن تو خاطرات گالیله که پاشو محکم رو زمین زد توی دادگاه، گفتش که من که میدونم تو میگردی، ولی بذار بگم که نمیگردی. ببینید، یقین اینه که من دیگه در عرصه دانایی و در عرصه ایمان خودم مطمئن باشم، چشم بسته صراحتاً بپذیرم. من یقین دارم که خدا از رگ گردن به من نزدیکتره یا نه. اگه یقین ندارم مطمئن باشم یه جاهایی که خدا از من امتحان میگیره من میلرزم. پل صراط زندگی ما تو همین دنیاست. جلوه حقیقیش تجلیش توی آخرته که میگن صراط از شمشیر تیزتر و از مو باریکتره. خب با این نگاهه که من در مقابل شکی که جوونم کرده، شکی که خودم کردم، احساس نکنم من کافر شدم. نه، همچی چیزی نیست. کافر بودن نیست. خیلی خوبه که تو شک کنی برای اینکه قدرت بیشتری پیدا کنی. با همین نگاهی که اندیشمندان بزرگ شهید مطهری میگن که شیعه و اسلام وقتی رشد کرد که علیهش شبهه‌های مختلف علمی مطرح شد، در حقیقت لازم شد استخراج بکنه اون حقایق دینی رو و ارائه بکنه، به خاطر همین قدرت و قوت بیشتری گرفت.
درست.
پس من وقتی که شک میکنم یادم باشه که باید تو این شکم باز سراغ دستفروش ها نرم، دستفروش های علمی و دینی نرم. فکر نکنم یه کتابی که نوشته مثلا هر چیزی با خدا ممکن است برام اون کتاب رو بخونم بگم لابد به نتیجه میرسم. نه عزیزم، مثلا نگاه کن ببین آدم واقعا اون خدایی که داره میگه خدای محمد و آل محمد صلی الله علیه و اجمعین هست یا نه، اون یه چیزی رو ساخته به اسم خدا. خیلی ها امروز میگن خدا ولی منظورشون خرماست. خیلی ها میگن خدا ولی انسان رو جای خدا نشوندن. میگن تو به هر چیزی فکر کنی میتونی اونو به دست بیاری. بعد یادم میاد توی یکی از دانشگاه ها یکی از دانشجو یه یادداشتی به من دادم که مکرر پیش اومده بود، این برام خیلی جالب شد که خانم نیچی ما مثلا طبق فیلم رازی که تلویزیون نشون داده و کتابش هم چاپ شده و سیدیش هم تو بازاره، گفته بود شما به هر چیزی فکر کنید، خوب بهش فکر کنید و تصور کنید بهش میرسید. من این کارو کردم ولی بهش نرسیدم. چرا؟ بعد من براش توضیحاتی رو دادم، اونم این که تو خیال کردی تو خالق عالمی، تو مظهر خالقیت خدایی، ولی تو خالق عالم نیستی. ببینید گاهی اوقات ما پیام‌های دینی رو که میگیریم چون از اهل بیت نیست اشتباهات عجیب غریب توش رخ میده. ظاهرا میگیم خدا، ولی اون خدای حقیقی نیست. خدای حقیقی اون خداییه که کل یومن هو فیشن، هر آن هر لحظه در عالم هستی تأثیر گذاره. با چنین نگاهیه که من هرگز فکر منفی تو ذهنم خرابم نمی‌کنه. چرا؟ چون من یقین دارم کسی هست از همه به من نزدیکتر، از همه به من مهربونتر و این قدرت رو داره که همه بدی‌ها و سختی‌ها رو دور بکنه از من. فقط از من خواسته که او رو باور کنم و طبق دستوراتش زندگی بکنم. ما بقیشو گفته دلت شور نزنه، من حواسم به تو هست، من یه هافک خیلی قوی و من یتوکل علی الله فهو و حسبه. هر کسی به خدا توکل بکنه در حقیقت خداوند برای او کافیه. با این نگاه من میخوام دوستانمون رو که توی عرصه حوزه و دانشگاه خصوصا کارهای علمی و تحقیقاتی میکنن توصیه بکنم این کتاب دوم رو حتما مطالعه بکنن، کتاب اسلام و روانشناسی، که اتفاقا توی این کتاب خیلی خوب به موضوعات مرتبط با نگاه دینی میپردازه که اسلام ناب محمدی چجوری میاد مباحث روانشناسی رو که گاهی اوقات اشتباه گفته میشه، مثلا بحث اینکه فکرهای منفی گاهی اوقات احیانا میتونه چقدر ما رو دچار مشکل بکنه، تأکید میکنن که اسلام گاهی اوقات میگه اتفاقا تو باید حواست باشه، یعنی از گناهی که کردی بترس. چون بعضی از افکار این بود که ما یه گناهی رو کردیم، بعد حالا نسبت به اون نگرانیم. این نگرانی تا یه اندازه‌شو اسلام میگه که خیلی خوبه. یعنی آیا من چقدر باید خودم رو سرزنش بکنم؟ به اندازه‌ای که تو رو به مسیر اطاعت خدا شوق تو زیاد کنه. اگه بیشتر از این شد،
رحمت خدا مایوست نکنه.
دقیقاً. اگر بیشتر از این شد سرزنشه، تو دچار روحی خود سرزنشگری شدی و دقیقاً عزت تبدیل به ذلت شده. کسی که با خدا باشه عزیز میشه، و آدمی که توبه میکنه و اعمال خودش رو جبران میکنه به خاطر اینکه خدا رو خیلی دوست داره، این زمینه رو برای خودش در حقیقت ایجاد میکنه که به سمت خدا برگرده. من میخوام اینجا در حقیقت تاکید بکنم بحث احساس گناه منفی و احساس گناه مثبت که یادم جلسه گذشته هم یکی از دوستانمون سوال کرده بودن. تلقی این که احساس گناه خوبه یا بده؟
تا چه اندازه احساس گناه خوبه، تا چه اندازه مخربه؟
دقیقاً. ما یه احساس گناه منفی داریم، یه احساس گناه مثبت داریم. اینکه من احساس گناه بکنم در جایی که احتمال گناه میدم، یا اینکه نه گناهو کردم و توبه‌ام نکردم. خب این احساس گناهکاری چیز خوبیه، چون مثل حس دردیه که من نسبت به سوختن با آتش دارم، منو از آتش دور میکنه. اما احساس گناه منفی اینه که کسی در مرحله گناه نیست، خودش رو هم از گناه حفظ کرده، اما مدام تو ذهنش این هستش که لابد من آدم بدیم، اگه خدا حاجتمو نمیده من لابد آدم گناهکاریم، یا اینکه من تنهام لابد آدم گناهکاری محسوب میشم. اینا اون احساس گناه منفیه که خوشبختانه تو این کتاب خیلی زیبا و خوب بهش پرداخته میشه.
متشکرم. ما یه فرصت از شما میخوایم. این آخرین موردی که مطرح فرمودید اتفاقا سوال خیلی از دوستان ما بود که ما در گذشته گناهی مرتکب شدیم و الان نسبت به اون عذاب وجدان داریم، چه کار باید بکنیم؟ گمان میکنم که در همین پاسخ مختصر تونستن سرکار خانم جواب شما رو داده باشن نسبت به اینکه در مورد عذاب وجدان گذشته چه باید کرد. خب میان برنامه است، به رسم همیشگی صفحه 115 رو باز میکنیم، سوره مائده است، آیات 42 تا 45 بشنویم و بعد نکته قرآنیش رو.
اللهم صلی علی النبی و آله الاطهار. اللهم صلي على النبي وآله الأطهار.
بسم الله الرحمن الرحيم.
سماعون للكذب أكالون للسحت، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك، وما أولئك بالمؤمنين. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف الأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون
اللهم صل على محمد وآل محمد
من این ذکر شریف رو به نیت خوشبختی همه شما خانواده های ارجمندی که الان دارین برنامه رو میبینید تکرار میکنم اللهم صل علی محمد و آل محمد. نکته قرآنی رو بفرمایید خواهش میکنم.
خیلی زیباست در آیه 44 خداوند میفرماید که فلا تخشوا الناس، از مردم نترسید، وخشونه. ما نیاز به ترس داریم توی زندگیمون، اما یه ترس حقیقی که مدام رشدمون بده. خدا میگه حواستون باشه از من بترسید، در حقیقت از این که همیشه میبینمتون، حواسم بهتون هست و من از بدیهای شما باخبرم، من از گذشته و آینده شما باخبرم و من هر لحظه که اراده بکنم میتونم تومار زندگیتون رو در هم بپیچم. بی خودی ترس از مردم رو تو دلتون جا ندید. کسی که از خدا بترسه از هیچ چیز دیگه ای نخواهد ترسید. فلا تخشوا الناس وخشونه ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا. خدا میگه حواستون باشه، اینا نشانه های منه، آیه های منه، مبادا ارزون بفروشیدش. فکر کنی که فلان کتابه رو خوندی گفته که نه نباید از خدا ترسید، از خدا آدم باید اونجوری بترسه که از یه عزیزی که خیلی دوستش داره، دلش نمیخواد حتی ذره ای ازش آزرده بشه، آدم باید بترسه.
متشکرم. خب دوستان محترم، تا به این لحظه بس رو در واقع به صورت یک سوال سرکار خانم مطرح کردن قبل از میان برنامه، مواردی رو گفتن که مبانی کلی افکار مزاحم، افکار نادرست که در ذهن ما می آیند بود، به چند مورد اشاره کردن. تا الان صورت سوال رو باز کردند و مطرح کردند. هفته آینده انشالله پاسخش رو خواهیم شنید که حالا اگر یه همچین افکاری وجود داره چطور باید باش مبارزه کرد. افکار مزاحم پیرامون خدا، اهل بیت و مسائل دینی، افکار مزاحم نسبت به گناهان گذشته، افکار مزاحم نسبت به اتفاقاتی که در آینده می افتند و از نظر ما ناگوار هستند، فکر به خودکشی، وسواس، سوءظن و یک اشاره هم به مسائل خرافی کردن که امیدوارم هفته آینده بیشتر بتونن در موردش توضیح بدن. اما چون گفتیم به سوالات شما هم می‌خوایم جواب بدیم، اجازه بدید توی فرصت باقی مونده من که از سوالات بخونم. اجازه می‌فرمایید؟ متشکرم. گفتن که چرا این همه در برنامه‌های تلویزیونی مختلف درباره مهریه کم صحبت می‌شود ولی درباره جهیزیه کم صحبت نمی‌شود؟ مهریه آنقدر ضروری است که در کلام خدا یعنی قرآن به آن اشاره شده و در سیره ائمه علیهم السلام نیز وجود داشته، در حالی که اسمی از جهیزیه در قرآن و کلام ائمه نیامده و حضرت زهرا سلام الله علیها نیز جهیزیه نداشتند، بلکه از پول مهریه برای ایشان جهیزیه خریداری شد. من میسوزم از اینکه این همه تبلیغات و فرهنگ سازی درباره مهریه پایین میشود ولی اسمی از جهیزیه نمیآید. مگر نه این است که میگویید به روش ائمه و علل خصوص زندگی حضرت زهرا و حضرت علی علیه السلام اقتدا کرده و آنها را الگوی زندگی من قرار دهیم، پس چرا این مسئله را ترویج نمی کنید که خانواده دختر جهیزیه ندهد، خانواده پسر از پول مهریه جهیزیه تهیه کند؟ این که حرف من نیست، سیره حضرت زهرا و حضرت علی علیه السلام است. چرا من از بچگی باید ببینم که پدر و مادرم از تفریح، آرامش، آسایش و رفاه زندگی خود میزنند برای اینکه برای جهیزیه من پول جمع کنند؟ چرا پدر و مادرم زندگی راحت نداشته باشند برای اینکه خانواده پسر به آنها سرکوفت نزند و آن وقت خانواده پسر در راحتی به سر ببرد؟ در حالی که این همه تبلیغات درباره مهریه پایین می کنید که خانواده پسر مهریه را پرداخت نمی کند مگر در شرایط خاص که کار به طلاق بکشد، ولی خانواده تمام دختران در شرایط عادی و نرمال جهیزیه را نقدن تقدیم می کنند، پس چرا اینقدر بی‌انصاف هستید که حتی برای یک بار هم که شده درباره جهیزیه کلامی به زبان نمی آورید؟ این رفتار شما و آنچه من در زندگی پدر و مادرم می‌بینم مرا آتش می‌زند و از عمق جان می‌سوزاند.
خب این دوست خوبمون که میگن انقدر براشون دردناک این موضوع، حداقل فکر میکنم برنامه سمت خدا هم آقای نقویان هم به تناسب بنده این مطلب رو به عنوان کارشناسای دینی اشاره کردیم که بله جهیزیه جزء ضرورت‌های دینی ما نیست، ولی حرف دوستمون رو میپذیرم، راست میگه ایشون. ما توی فرهنگ عمومی جامعهمون عموما در مورد مهری کم زیاد صحبت شده، ولی در مورد این که اصلا مکانیسم جهیزیه باید تو خانواده ها چجوری باشه کم حرف میزنیم. کاملا حق با ایشونه. اما اجازه بدیم به این خواهر خوبون نکتر بگم که شاید به این دلیله که هیچ دختری به خاطر جهیزیه نداشتن نرفت زندان، اما خیلی از پسرها الان متاسفانه تو زندانن به خاطر اینکه مهریه رو نتونستن بدن.
زندان نرفته ولی باعث شده که توی خونه بمونه.
نه اینم قبول ندارم، به خاطر اینکه معتقدم فرهنگ کشور ما یه مقداری با فرهنگ هندوستان بلکه خیلی فرق میکنه. توی هندوستان متاسفانه مدام شما توی اخبار میشنوید که مثلا دختر خانمی حتی خودکشی میکنه به خاطر اینکه جهیزیه نداره، چون اونجا اصلا دختر رو به خاطر جهیزیه و با جهیزیه در حقیقت وارد زندگی جدیدش میکنن و خودکشی دخترها به خاطر نداشتن جهیزیه به عنوان یک رفتار غلط اجتماعی پذیرفته شده هستش. تو کشور ما خوشبختانه این حالت نیست، خصوصا که الان مراکز فعالی در تو با بحث ازدواج هستن که جهیزه های خوب رو با هزینه کم و با یه سری ضروریات میتونن تهیه بکنن. خب این نکته رو گفتم بابت اینکه حواسمون باشه. درسته، کاملا ایشون درست گفتن که در قرآن و کلام اهل بیت بحث مهریه یا اصطلاحاً به قول قرآن صداق به عنوان یک فرهنگ جدی و اساسیه و اینکه مهریه حضرت زهرا سلام الله علیها پرداخت شده، اون بخشش که مربوط است امیر بوده و این مهریه هم صرف جهیزیه شده، اینا همه گزاره های درست و حرفای درستیه. اما یه نکته ویژه‌ای که وجود داره اینه که ما در حقیقت باید حواسمون باشه که خانواده پسر گاهی اوقات این روحیه طلبکاریش انقدر جدی میشه که دقیقا همین مشکلی که دوستمون گفتن اتفاق میفته، یعنی خانواده دختر آسایش و آرامش رو به خودشون حروم میکنن برای اینکه چهار تا تیکه جدیتر و بزرگتر یا چشم پرکنتر رو برای دختر بگذارن. به همین خاطر خانواده های دختر خیلی وقتا در معرض آسیب قرار میگیرن. اما یادمون باشه امروز یه اتفاق دیگه ای افتاده، امروز دخترها هستن که خیلی وقتا جهیزیه های زیاد رو از خانوادهشون تلقی میکنن یا یادشون میره که جهیزیه هدیه پدر و مادر به عروس و دوماده. توقعات بالای دخترها یا اون عشق زیاد پدر و مادر که گاهی اوقات وقتی میرن بازار اصلا پاشون میلرزه، میگن نه خب اینم براش بخریم، اونم بخریم، اون یکی هم داشته باشه، مبادا از دخترمو دختر خالش مثلا کم بیاره. این نگاه زیاده خواهی، تشریفات و تجملگرایی موجب شده که ما یه اشتباه بزرگ بکنیم. من میخوام دوستان به این نکته توجه ویژه بکنن. آرامش این خانواده از بین میره به امید اینکه آسایشی رو برای زوج جدید ایجاد کنه. اما سوال میکنم آیا واقعا آرامش مهمتره یا آسایش؟ تو فرهنگ بهداشت معنوی و بهداشت روانی آرامش مهمتر از آسایشه. درست. خیلی وقتا ما آسودگی نداریم اما آرامش داریم. ما امکان داره که در یه سری از مقاطع کیفمون پر از پول باشه، اما آیا واقعا آرامش داریم؟ نه، ظاهرا آسایش داریم، امکان داره از جهت مسکن، وسیله نقلیه، خیلی از امکانات راحت باشیم، ولی آرامش نداریم. ما برای تهیه آرامش و ایجاد زمینه آرامش برای فرزندانمون کمتر تلاش میکنیم، بیشتر تلاشمون صرف آسایش بچه‌هامون شده و گاهی اوقات نه آرامش رو بهشون هدیه دادیم نه آسایش رو، طوری که یه زوج جوان که ازدواج میکنن خونه‌شون میشه سمساری. یعنی شما جایی نمیبینی، یه طرف مثلا میز ناهارخوری آنچنانی، یه طرف مبل، یه طرف دکور، بعد شما میخوای چهار تا دونه سجاده بندازی جاش نیست. حواسمون باشه اشتباه نکنیم. فرهنگ اهل بیت یه فرهنگ فراگیره. درسته جهیزیه نباید تبدیل به یک توقع بشه برای خانواده پسر و یا برای خود دختر.
خیلی از شما متشکرم. یه بار دیگه آدرس سایت رو خدمت شما عرض میکنم، امیدوارم که دوستانم هم زیرنویس بکنن: www.samtekhoda3.ir. اگر تشریف برید و سایت رو ببینید همه مطالب و مباحث گفته شده در برنامه سمت خدا به صورت فایل صوتی و فایل مکتوب اونجا موجود هست. برای خوشبختی همه شما دعا میکنیم. موفق باشید. خدا نگهدار.
خداوند شتاب کردم، بسیار شتاب کردم، انگار گوش جان نشنید آوای تو را، و چه زیان بود نفعی که می جستم در تعجیل چیدن عاشقان میوه ممنون. شتاب کردم. شتاب و خیال با هم گفتند که کسی غیر از تو مرا خواهد رهانید از زندان زمان. و چه کم بود 7 سال زندان زمان و زندان ندامت من در برابر خطای من انسان. شتاب کردم خداوند، شتاب در برهم زدن آرامش چوپان که به زبان دل تو را میخواند. شتاب در تصور روزی رساندن به خلق تنها برای یک روز که نتوانستم حتی برای یک دم و یک از خلق. و شتاب در بدرقه منفعتی که به سمتم روان می کنی و استقبال از زیانی که حذرم می داری. خداوند باز هم شتاب کردم. شتاب که منفعت این دم با تو بودن را به زیان بازنگری زیانهایم گذراندم. خداوند نزدیک تر از